سلام به بینندگان عزیز تلویزیون پیام افغان و تمام عزیزانی که این برنامه رو میبینن به هر شکلی و یا میشنوند. امروز شنبه 30 جولای 2011 و 8 مرداد ماه 1390. امروز مطابق معمول یک گزارش مالی که هر دو هفته یک باره و بعدش میخواستم یک سلسله منابع رو از کتاب و مجله و مقاله به عزیزان معرفی بکنم که واقعا اینا لازمه. دلائلش رو بارها و بارها به عزیزان گفتم که ما باید دنبال منابع سرچشمه ها بریم و منابع آلترناتیو، منابع هم خبری و هم از نظر تئوریک واقعا به سرچشمه ها بری. سایت های اینترنتی فارسی زبان، تلویزیون ها، رادیو ها، حتی سایت هایی که متعلق به جنبش سبز با نهایت تأسف. حالا من عرض شود که نمونه هایی برای عزیزان میگم نمیتونن واقعا ارضا کننده باشن. باید ما دانشمون رو عمیق‌تر و وسیع‌تر بکنیم و به منابع مستقل، اصیل و بنیادی بریم. به این دلیله که من گاهی اوقات وقت عزیزان رو میگیرم و این منابع رو معرفی میکنم و خوشبختانه الان در ایران منابع فراوانی هست. حالا نمونه هاش برای عزیزان میگم که کتاب های بسیار بسیار جالبی ترجمه شده. بنابراین ابتدا من گزارش مالی میدم خدمت عزیزان. امیدوارم که باشن عزیزان که کمک کردن که به چشم و گوششون برسه. از اپل ولی کالیفرنیا $100، از انفینو در خود لس آنجلس کالیفرنیا $300، از پورت کوکتلم در کانادا $100، از اوکلاهوما سیتی در اوکلاهوما $200، از ایران $210 از عزیزان رسیده و از دانمارک شهر اسلندبرگ $53، از تورنتو کانادا $200، از ایالت مریلند $100 و از لانگ وود فلوریدا $35. و اما معرفیه، میخواستم دو تا کتاب معرفی بکنم ابتدا که اینا من انگلیسیشون اینجا معرفی کردم ولی خوشبختانه عزیزان از ایران به من اطلاع دادن که اینا به فارسی ترجمه شده. یکی عرض شود هست تاریخ مختصر نئولیبرالیسم یا The Short History of Neoliberalism که عرض شود که مال دیوید هاروی که من هفته قبل فکر میکنم این رو معرفیش کردم. خوشبختانه آقای محمد عبدالله زاده ترجمهش کرده و در ایران موجوده و چند سال هم که ترجمه شده. کتاب تازه‌ای نیست، تاریخ مختصر نئولیبرالیسم، کتاب با ارزشی واقعا. یکی دیگه کتابی پایان قرن بیستم طولانی، جیوانی اریگی. قبلا من اریگی رو به عزیزان معرفی کردم در سطح متفکرین واقعا ترقی‌خواه، البته نمیشه گفت در سطح پالسویزی و هری مکداف، البته اینها هم واقعا شبه که اینا بیشتر راجع به مسائل کنونی و روز و واقعا باز کردن جنبه های مختلف سیستم اقتصادی مسلط بر جهان و امپریالیسم که به نظر من بسیاری از اصلاح طلبا و گردانندگان فرزن سایت جرس بسیار لازمه براشون که این کتابا رو مطالعه بکنن. حالا برای عزیزان عرض میکنم که هنوز چه نقائصی در جنبش سبز، اصلاح طلبا و این سایت های اینترنتیشون هست که ما باید بهشون کمک بکنیم که برن و مطالعه بکنن تا امپریالیسم رو بشناسن. هر شبت که میخواستم در این حالی که من مجله مانتی ریویو رو به عزیزان معرفی کردم دوباره آخرین شمارش رو یادآوری بکنم که راجع به سیستم آموزشی در امریکاست. باز هم بسیاری از روشنفکران ما برای شناختن امریکا و سیستم حاکم بر امریکا و برای زدودن توهمی که هنوز به امریکا دارن، حالا من بیانیه شورای هماهنگی رو برای عزیزان بخشش رو خواهم خوند، در این حال که واقعا قابل تقدیر از جهت تکتیک شرکت کردن یا نکردن در انتخابات، ولی میخوام روی پاراگرافش که راجع به امریکا و غرب صحبت میکنه اگر فرصت بود برای عزیزان صحبت بکنم، که این یه دم خروس بسیار خطرناکه که به طور کلی ممکنه جنبش سبز رو ضربات عظیم بهش وارد بکنه. توهمی که اینا نسبت به امریکا و غرب و سیستم حاکم بر جهان و رابطهش با کشور ما و کشورهای خاورمیانه است. عزیزان این رو باز خواهم کرد که واقعا آدم رو ناآرام میکنه که اینهایی که الان سایت جرس رو میگردونن و بعدش این بیانیه رو نوشتن راجع به این قضیه به خصوص تو چه باقی هستن و واقعا باید بهشون کمک بشه، برای اینکه انسانهای ترقی‌خواه فهیم و به اصطلاح هستن و باید بهشون کمک بشه. بنابراین مجله مانکی ریویو رو اگر شد من به طور کلی راجع به سیستم آموزشی حاکم بر امریکا و اینکه در اثر خصوصی سازی چه بر سر سیستم آموزشی امریکا که یکی از بهترین ها که میگیم در چارچوب نظام سرمایه داری بوده و الان چهار خانواده بیل گیت، ثروتمندترین مرد دنیا یا خانواده دنیا، خودش و ملیندا همسرش، وارن بافت دومین ثروتمند دنیا که اولی 90 میلیارد دلار ثروتش و دومی 60 میلیارد دلار، خانواده والتون، سام والتون که بنیانگذار والمارت بوده و الان فرزندانش لااقل 4 تا به همسر خود سام والتون هر کدوم 20 میلیارد دلار و از ثروتمندترین خانواده ها، خانواده دل صاحب کامپیوتر دل از میلیاردرهای بالای امریکا و خانواده براد. این پنج خانواده واقعا سیستم آموزشی امریکا رو چطور تو چنگال خودشون گرفتن دارن خصوصیش میکنن و چطور واقعا بخشهای فقیر در حقیقت امریکا رو چطور دارن محروم میکنن و واقعا تربیتشون میکنن برای اینکه کارگرای با پایین‌ترین مزد باشن و در این حال به اصطلاح سیستم رو هم محافظت بکنن. این مجله واقعا فوق العاده به اصطلاح مجله با ارزشی، به ویژه به اصطلاح شماره به اصطلاح جولای آگست مانتی ریویو. میخواستم در این حال مقاله ای رو به عزیزان عرض بکنم که آقای صادقی بروجنی نوشته و در سایت اخبار روز هست. اخبار روز گهگاهی واقعا مقالات ارزنده ای توش پیدا میشه و حالا اگر شد راجع به سایت اخبار روز هم به عزیزان عرض بکنم که اون هم مثل بعضی دیگر از روشنفکران که دچار چه توهم و ایلوژن هستش راجع به غرب و امریکا. عرض شد که این مقاله‌ای که آقای صادقی بروجنی نوشته راجع به بانک جهانی، صندوق بین‌المللی پول و سازمان تجارت جهانی که مقاله با ارزشیه. در این حال می‌خواستم یادآوری بکنم که برنامه الان در چندین جا، برنامه همین استقلال، آزادی و عدالت اجتماعی در چندین جا میشه بهش دسترسی پیدا کرد. اولا تلویزیون مردم اخیراً به اصطلاح برنامه رو به جای اینکه در ویمئو از طریق ویمئو به اصطلاح بذاره توی آرشیوش، از طریق یوتیوب. بنابراین اگر برن عزیزان به مردم.tv.com اونجا و یوتیوب رو توی یوتیوب برن دنبال مردم.tv دار میشه در یوتیوب هم برنامه رو دید. ولی عزیزانی که دانشجو تیوی رو میگردونن به من ایمیل زدن و برنامه ها اونجا هم هست. این عزیزان به صورت دانشجویان ترقی‌خواهی هستن که یک به صورت تیوی یا تلویزیون ارزشمند و ترقی‌خواهی دارن که از جمله برنامه های من برنامه های متعددی به صورت درش هست، از جمله برنامه های من هم درش هست، علاوه بر اون سایت mohit.golshan.com که عزیزان میدونن اونجا هم برنامه ها به اصطلاح منعکس میشه. و اما بریم روی اصل مطلب. از آنجا که برنامه های سه‌شنبه فعلا متوقف شده، اطمینان دارم بسیاری از عزیزان به مسافرت رفتن از جمله به ایران و به این دلیل با احتمال زیاد که فعلا به اصطلاح دوران فراغ و موقعی که عزیزان از مسافرت برگردن دوباره به حساب برنامه کمک خواهد شد و اطمینان دارم که برنامه های سه‌شنبه رو میتونید، ولی فعلا متوقف شده. این هفته نیز پیش از ورود به اخبار جهان و ایران لازم است قدری به ریشه ها بروید که قرار بود من در برنامه های سه‌شنبه رفتن به ریشه ها رو ادامه بدم و با کمال تأسف تا حدی قطع شده. ولی چرا؟ چون هفته گذشته داستان روپرت مرداخ و امپراتوریش رو داشتیم و این هفته داستان یکی از محصولات اون را داریم، یعنی قصه شخصی به نام اندرس بیرینگ بریویک در نروژ که پس از انفجار بمب مهیبی در مرکز شهر اسلو دست به قتل عام نزدیک به 80 نفر در جزیره یوتویا در نزدیکی اسلو زد. آیا پدیده روپرت مرداخ و امپراتوری خبری آن را میتوان از گسترش فاشیسم و صهیونیسم در اروپا و امریکا جدا کرد؟ واقعا امپراتوری روپرت مرداخ در شخص خودش در چه شرایطی رشد میکنه؟ آیا رشد علفهای هرزه و خارهای مغیلان فضای خاص خودشو نمیخواد؟ همینطور که یه گل خوشبو فضای خاص خودشو میخواد. اینها علفهای هرزه و خارهای مغیلانی هستن که در فضایی که حالا امروز راجبش صحبت میکنم رشد میکنن. این موجودات پلید و ضد انسان. و چرا کشورهای به اصطلاح متمدن و دموکراتیک اروپا و امریکا میتونن به سوی توحش و بربریت برن؟ آیا قتل عام کودکان و جوانان حزب کارگر نروژ به دست فرد قاتل و فاشیستی چون بریویک جدا از قتل عام بیش از 1,000,000 انسان در عراق، صدها هزار افغانی، پاکستانی، هزاران نفر لیبیایی و سومالیایی و یمنی به دست جنایتکاران دولت‌های متمدن اروپایی و امریکایی جدا از اینا؟ تنها آنها که شناختی از این سیستم ندارن و یا سرسپردگی این سیستم رو علیه ملت‌های خود و علیه بشریت پذیرفتن میتوانن چنین فکر بکنن. ما باید ریشه های اینها رو پیدا بکنیم و ببینیم روپرت مرداخ ها و بریویک ها در چه فضایی تربیت میشن، تبدیل به قاتل و ضد انسان میشن و این خارهای مغیلان چطور رشد میکنن و جامعه بشری رو به طرف بربریت میبرن. اما باید دید ریشه بربریت کنونی سرمایه‌داری که یادآور بربریت آن در دهه 1930 به 1940 در اروپا است. به یاد بیاریم که هیتلر چطور رشد کرد با سخنرانی هایی که در آبجو فروشی های مونیخ می کرد و چطور صندوق نازی ها یا ناسیونال سوسیالیست ها مملو از پول شد توسط 11 خانواده آلمانی سرمایه دار که بالاخره منجر به جنگ دوم جهانی شد. در چه فضایی هیتلر و نازی ها و فاشیسم یعنی موسولینی که یه زمانی سوسیالیست بود موسولینی اینا در کجا رشد کردن؟ ما باید اون فضایی رو که اینا رشد میکنن دریابیم و نه این رو نسبت بدیم به افرادی مثل بریویک و روبرت مرداخ و یا صهیونیست‌های دیگه فضا میخواد، فضای خاصی میخواد که این رو باید بشناسیم. تا زمانی که این ریشه ها رو نشناسیم و باز هم مرشدان و نظریه پردازان آنها میتونن خاک به چشم ما بپاشن. در نتیجه من میخواستم یه مقدار به ریشه ها برم و من با یه نقل قول میخواستم بحث امروز خودم رو آغاز بکنم و فکر میکنم که بیشتر وقت امروز رو صرف این قضیه بکنیم. البته اخبار ایران هم پر اهمیت و اطمینان دارم که مخصوصا بیانیه‌ای که شورای هماهنگی راه سبز به صورت بیرون دادن راجع به انتخابات باید و به ویژه نامه‌ای که امروز صبح به دست من رسیده راجع به انتخابات که الان مسئله داغ و یکی هم مسئله اختلافاتی که در بالا هست، اینا رو امیدوارم که وقت برسه که من برای عزیزان توضیح بدم. منتها امروز من میخواستم با یه نقل قول بحثی رو آغاز بکنم که اون فضایی که به ویژه بعد از فروپاشی شوروی و اقمارش به وجود اومده و نتیجهش 11 سپتامبر که ببینیم در چه فضای سپتامبر به وجود 11 سپتامبر به وجود اومد و چطور اینا آماده یک چنین چیزی بودن برای اینکه یک جنگ دراز مدت و بیپایان را آغاز بکنن برای حفظ این اقتصاد. تا زمانی که اینا را ما درک نکنیم نمیفهمیم که زمینه های این قضایا چیه و روشن فکران هم ایرانی و هم خارجی میتونن خاک به چشم ما بپاشن. بنابراین من نقل قولی را از جلد سوم کاپیتال مارکس میخواستم برای عزیزان بیارم که این نقل قول فوق العاده پر اهمیتیه. من در جلد سوم کتابی که راجع به زندگی و دیدگاه مارکس نوشتم یه فصلشو اختصاص دادم به بحران اقتصادی. به طور کلی بحران چطور به وجود میاد؟ نظرات متفاوتی هست. فرجان عصبت که جان کنت گالبریت یکی از معروفترین کتابها رو راجع به اینه که بحران 1929-33 چطور به وجود اومد، کتاب معروفیه. آقای میلتون فریدمن ها نظر داشته، پال سویزی هم نظر داره که مکانیزم بحران بزرگ 1929-33 اصولا چی بوده. همه اینا رو ما باید مطالعه بکنیم تا بفهمیم کدومش درست‌تره. ولی یه نقل قول هست که پال سویزی ازش در این کتاب، من دیدگاه پال سویزی رو راجع به بحران آوردم. دلیلش اینه که بعد از مطالعه تمام این دیدگاه ها و این که خود من در 20 سال اخیر اوضاع اقتصادی رو امریکا رو دنبال کردم، به نظر من دقیق ترین و صحیح ترین دیدگاهه. به همین دلیل هم که در این کتاب در حقیقت بیشتر دیدگاه پال سویزی رو آوردم و بازش کردم. البته اشاره مختصری به دیدگاه های دیگه هم کردم، ولی من میخواستم یه نقل قول در همین زمینه از جلد سوم کاپیتال مارکس بیارم و این رو باز بکنیم تا ببینیم این بحرانی که الان به وجود اومده و بارها من راجع بهش صحبت کردم، این بحران ساختاری، چطور این علفهای هرزه و این خارهای مغیلان در چنین فضایی واقعا رشد میکنن. این نیست که مسائلشون شخصیه و یا به شخص خاطر پیدا میکنه و یا به یه دستگاه پرعظمتی مثل دستگاه امپراتوری روپرت مرداخ یا CNN و امثالهم و امثالهم. هدف مستقیم فرایند تولید ایجاد ارزش اضافی است. نکته فوق العاده پر اهمیت. تفاوت بین سرمایه‌داری و سوسیالیسم در چیه؟ در یکی فرایند تولید هدفش ایجاد ارزش اضافیه. یعنی سود. در حالی که تولید باید انگیزش رفع نیاز انسان باشه. تا زمانی که تولید هدفش سوده، امکان نداره که جامعه بشری بتونه جان سالم به در ببره و یا طبیعت بتونه جان سالم به در ببره. بارها و بارها راجع به این قضیه صحبت کردیم. تا زمانی که ما این سیستم رو نشناسیم، درد لاعلاج کنونی و کشت و کشتارها، جنایت ها و افرادی مثل برویک و روپر مروخ رو نمیتونیم بشناسیم. بنابراین ایجاد ارزش اضافی به محضی که مقدار قابل حصول ارزش اضافی به صورت کالا شکل گرفت، ارزش اضافی تولید شده. یعنی در حقیقت موقعی که یک کالایی تشکیل شد، بخشی از ارزش این کالا یا بهاش، فرق بین ارزش و بها رو نمیخوام واردش بشم، ولی بهای کالا واقعا اون ارزش اضافیه که منعقد شده درش، که در حقیقت در اثر استثمار کارگر به وجود میاد. حال عمل دوم فرایند فرا میرسه. حالا این کالایی که تولید شده، این چطور باید اون ارزش اضافی یا به طور کلی پول سرمایه‌دار تحقق پیدا بکنه یا ریالایز بشه، اینو بهش میگن ریالایزیشن، یا تحقق پیدا بکنه. کل انبوه این کالاها باید فروخته بشه. اگر این کار صورت نگیرد یا تا حدی صورت گیرد یا با قیمتی پایین تر از بهای تولید فروخته شوند، با وجود آنکه کارگر استثمار شده، این استثمار به همون اندازه برای سرمایه‌دار تحقق پیدا نمی‌کنه. باید این جنس فروخته بشه. بسیاری از نظریه پردازان نظام سرمایه‌داری همین اصل بسیار ساده رو در نظر نمی‌گیرن که کارگر فقط این نیست که تو بتونی استثمارش بکنی در پروسه تولید، خریدار کالای تو هم هست. این رو نمی‌تونن بفهمن مگر توان درکشو دارن. یعنی فقط به اصطلاح تولید کننده نیست کارگر، بلکه خریدار، یعنی مصرف کننده کالاهای اصلی قشر بالای چیز. حالا به جای یه دونه ماشین لامبورگینی ممکنه 10 تا بخره، ولی کی همه این ماشینای لامبورگینی رو اصلا چه نقشی میتونه در اقتصاد بازی بکنه؟ تمام این کالاهایی که چیز میشه 90% پایین جامعه اینا رو باید بخرن، برای اینکه 1% یا 5% بالا هرچی هم اضافه خرج بکنه. که حالا اگر رسیدیم راجع به اینه که چه نوع خرجهایی قشر بالای جامعه امریکا داره انجام میده و میلیاردرها و سنت میلیونرها چجوری خرج میکنن، اگر رسیدیم آخرین خبرهاشو برای عزیزان عرض میکنم که آمارهای وسیعی الان اومده بیرون. ولی به طور کلی این اجناس باید فروخته بشه. با وجودی که کارگر استثمار این اسناد به همون اندازه و شاید هیچ ارزش اضافی هم نصیبش نکنه و حتی عرشبت که ممکنه ورشکست بشه اگه کالاهاش فروش نره و از دست رفتن بخشی یا کل سرمایه او بشه اگه فروش نره، یعنی جنساش داد کنه به قول معروف، یعنی بازار اشباع بشه و خریداری وجود نداشته باشه، که الان مشکل بنیادی امریکاست. مسئله قدرت خرید مردم امریکاست. عزیزان بارها من راجع به این قضیه صحبت کردم که در دوران شکوفایی نظام سرمایه‌داری مسئله مصرف مصرف کنندگان انقدر اهمیت نداشته. در قرن 19 هم قبلا من صحبت کردم که اقتصاد رو اگه ما به دو بخشش بکنیم، یکی بخش تولید کننده وسایل تولید که بهش میگیم دپارتمان یک، ما میگیم بخش صنایع مادر، و یکی بخش تولید وسایل مصرف، یخچالی هست، اتومبیلی هست، هرچند که همه اینها که ما حوله‌ای هست، من فنجونی هست و غیره و غیره، که اینا رو باید وسایل مصرفی مردم. در قرن 19 هم فرضاً 40% مربوط به مسئله مصرف مردم بوده و 60% مربوط به مسائل زیرساختی بوده، که عرض کردم الان در چین اینطوره. 70% سرمایه گذاری میشه، یعنی اون gross national product یا تولید ناخالص داخلی در چین 70%ش مال کارهای زیرساختیه، از قطار زیرزمینی گرفته تا جاده ها و پل ها و غیره و غیره. بخش مصرفی فقط 30%. در امریکا درست به عکسه. الان 70-75% از gross national product یا به اصطلاح تولید ناخالص داخلی مربوط به مصرف مردمه. یعنی الان قدرت خرید مردم نقش اساسی پیدا کرده در امریکا، و اینه که الان موجب بحران اقتصادی شده. اینا 160 سال پیش و 150 و چند سال پیش توسط مارکس پیشبینی شده بوده. منتظرت شما مراجعه بکنید و ببینید کی درست بالاخره میگه. آقای میلتون فریدمن درست میگه، حتی آدم اسمیت درست میگه فرزند. آدم اسمیت که جزء اساتید استاد ویسا خود مارکس بوده، یا دیوید ریکاردو، یا ژان باتیسته، ویسا اقتصاددان معروف، ویسا قانون، ویسا ژان باتیسته بهش میگن، که اینا عقیدهشون اینه که هر تولیدی خریدار خودش رو به وجود میاره، یا هر عرضه‌ای تقاضای خودش رو به وجود میاره. مارکس اینا رو به چالش میگیره، میگه اینطور نیست، بین عرضه و تقاضا در دراز مدت شکاف میفته، تضاد میفته، و اون چیزی که عرضه میشه یا سپلای، دیمند به اندازه کافی براش نیست، یعنی تقاضا براش نیست، و در نتیجه بحران به وجود میاره و ریشه های بحران در اینه. حالا چرا اینطوره؟ هر شبت که اینجا یکمی از عزیزان میخوام که یکمی به حساب دقت بکنیم، برای اینکه اینا با آن که به نظر میرسه مسائل پیچیده است، ولی واقعا فرضاً خود کارگرها اینا رو میفهمن خیلی راحت، برای اینکه common sense یا عقل سلیم هر فرد اینا رو چیز میکنه که شرایط استثمار مستقیم از یک سو و تحقق ارزش اضافی یعنی تولید یک کالا از یک سو و فروشش از سوی دیگه با هم یکی نیستن. عزیزان اگه یادشون باشه من ریشه این قضیه در تضادیه که بین ارزش مصرف یک کالا و ارزش مبادله یک کالا وجود داره. یعنی چه؟ ارزش مصرف یک کالا اینه که رفع یه نیاز رو میکنه. فرضاً این ساعت رو بنده موقعی که تولید میشه ازش استفاده میکنم که وقت رو نگاه کنم، ولی اونی که اینو تولید میکنه مسئلهش این نیست، مسئلهش اینه که چقدر سود میتونه از این ببره، ارزش مبادله. اینا تضاد بین این قضیه، یعنی در خود سلول اولیه کالا که مال سرمایه داری باشه، نظام سرمایه داری باشه، تضاد وجود داره و خودش رو به این شکل نشون میده که بین عرضه و تقاضا شکاف به وجود میاد. این دو هم از لحاظ منطقی و هم از جهت زمانی و مکانی از هم جدا هستن. اگر شد یه روزی راجع به پول صحبت بکنیم که به طور کلی تاریخ پول و خود پول که چه نقشی بازی کرده در تاریخ تا به امروز، که الان اصلا دیوانه کننده است که چی شده در وال استریت و چی داره میگذره واقعا، و ریشه بحران اقتصادی کنونی که اسمشو گذاشتن بحران مالی، در حالی که این بحران فقط مالی نیست، یه بحران اقتصادی و عمیق واقعا و ساختاریه. اولی یعنی استثمار فقط با قدرت تولید جامعه محدود میشه، بستگی به این داره که به حساب قدرت علم و تکنولوژی چقدر در صنایع وجود داره و در نتیجه به قدرت تولید. دومی با روابط نسبی رشته های تولید مختلف و قدرت مصرف جامعه بستگی داره. حالا قدرت مصرف از کجا به وجود میاد؟ من نمیخوام این رو، ممکنه عزیزان چیز بشن، مثلا مثالهاشو برای عزیزان بزنم. قدرت مصرف از کجا به وجود میاد؟ قدرت مصرف از اینجا به وجود میاد که طبقه کارگر و زحمتکش شغل داشته باشن، حقوق و مزایاشون به اندازه کافی باشه تا قدرت خرید داشته باشن. اگر شما از یک طرف علم و تکنولوژی رو جلو ببرید، فرضاً در بین 1980 تا سال 2000 حساب شده که قدرت تولید در امریکا 100% بالا رفته، یعنی یک کارگر در هر واحد زمان فرضاً در یک ساعت دو برابر در سال 2000 دو برابر 1980 میتونسته تولید بکنه. بنابراین شما mass production به وجود میاری، یعنی تولید در مقیاس وسیع واقعا به وجود. حالا اینا رو کی میخواد بخره؟ کارگرا باید اینا رو بخره. اگر حقوق و مزایاشون رو شما دائم در حال سکون نگه دارید و ثابت شده که از سال 1980 تا سال 2000 که قدرت تولید 100% بالا رفته، یعنی دو برابر شده، این ارزش های اضافی عظیم به کارگرا نرسیده، رفته به قشر بالای جامعه، یعنی 1% یا 2% بالا، که حالا داستانشو برای عزیزان میگم که چه ثروت های عظیمی واقعا به وجود اومده که سال 1985 شما فقط 13 تا میلیاردر در امریکا داشتید، در حال حاضر شما عرض شد که 1000 تا چیز دارید. من آمارشو برای عزیزان اگر بخوام بخونم، بیش از 1000 میلیاردر وجود داره. 1985 فقط 13 میلیاردر در امریکا وجود داشت. بنابراین موقعی که شما با یک چنین معضلی روبرو میشه سیستم که از یک سو قوانین حاکم و لایزال و بیامانش وادار میکنه به اصلاح سرمایه داره رو که دائم برای بالا بردن نرخ سودشون باید روی مزد مزایای کارگرها فشار بیارن و بعدش تکنولوژی رو وارد صنایع بکنن و دائم این صنایع رو کارگرها رو در نتیجه بیرون بکنن، برای اینکه ماشین میاد و جای کارگر رو میگیره و در نتیجه موقعی که شما لشکر بیکاران یا ارتش ذخیره بیکاری رو اینا اسمشو میذارن، موقعی که شما این ارتش بیکاران رو به وجود بیاری دائم به اصطلاح فشار روی مزد مزایای کارگراست. نه تنها اونهایی که شاغلن مجبورن کار شدیدتری بکنن، با شدت بیشتری کار بکنن، از ترس بیرون رفتن و امنیت شغلشون رو از دست میدن، بلکه صفوف واقعا اونهایی که بیکار و یا کار نیمه وقت دارن گسترش پیدا میکنه که الان در امریکا شما 30 میلیون نفر، نزدیک به 30 میلیون نفر افرادی دارید که یا هیچ کار ندارن و یا کار نیمه وقت دارن، یعنی کار براشون نیست. و به همون اندازه 35% از تمام نیروهای مولده این کشور قاتل و باطله. موقعی که ما صحبت از بحران میکنیم یعنی چه؟ یعنی اینه. حالا این مسئله قابل پیشبینی بوده، هیچ کس باورش نمیکرد. بعد از اینکه حالا یه مقدار من میخوام وارد تاریخ این قضیه بشم که شاید باز برای بعضی از عزیزان تکراری باشه، در تمام قرن 19 هم واقعا نظام سرمایه‌داری طوری بوده به دلایلی که عرض کردم که احتیاجی به اصطلاح اینقدر مصرف کننده نبوده، برای اینکه در بخش زیرساختی هنوز داشتن سرمایه گذاری میکردن، راهن میساختن، جاده میساختن، اصلاح کارخونه میساختن، کانال میساختن و غیره و غیره. اینه که واقعا یک بحران عظیمی در زمانی که مثلا خود مارکس زنده بوده وجود نداشته، راجبش صحبت کرده، ولی بحران عجیب و غریبی نبوده. تا اولین بحران جهانی 1873 که تا اواخر 1880 طول میکشه، که ما میدونیم بارها بازم گفتم به همین دلیله که این عرصه که کشورهای اروپایی در کنفرانس برلین 1885 جمع میشن و افریقا رو بین خودشون تقسیم میکنن، یعنی در حقیقت دوران امپریالیزم جدید به وجود میاد. از 1885 از قبلش هم به وجود اومده و یکی دیگه هم انحصارات به وجود میاد به دلیل به اصلا رقابت. متوجه شده بودن که رقابت قیمت کالاها رو طوری میاره کن که نرخ سودشون داره رو به افول میره، در نتیجه به اصلا انحصارات رو به وجود آورد. بنابراین دو پدیده به وجود میاد بعد از به اصلا اواخر قرن 19، یکی پدیده امپریالیزمه که به 1914 که میرسیم 85% از خاک کره زمین زیر نفوذ و به اساس سیطره چند کشور اروپایی. بنابراین و یکی دیگه هم انحصارات که به وجود میاد و این ادامه پیدا میکنه و دوران گیلدد ایج از اون موقع بعد از اینکه این بحران به اصطلاح به سر میرسه و این تمهیدات رو به کار میبرن، یعنی سرزمین های دیگه و از جمله افریقا رو تسخیر میکنن و بازارهای جدیدی گیرشون میاد و در نتیجه مفری برای فروش کالاهاشون پیدا میکنن بازارهای جدید و بعدش هم انحصارات، دوباره نرخ سودا میاد بالا و دوباره ترمیم میشه و این ادامه پیدا میکنه تا 1929 که فکر میکنن تمام شد. 1929 در اکتبر به قول خودشون به اصطلاح جمعه سیاه یا حالا هرچی اسمشو میذارن، روزی که به اصطلاح بورس سهام نیویورک از هم فرو میپاشه، آغاز به اصطلاح بحران بزرگ 1929-33 که ادامه پیدا میکنه و بعدش فقط یک چیز نجاتش میده و اونم جنگ دوم جهانیه. تمام اینها باید واقعا ریویو بشه برای اولین بار در واقع بحران 1929-33 آدمی مثل هری مکداف یا پال سوئیزی رو از خواب بیدار میکنه. پال سوئیزی اون موقع تو دانشگاه هاروارد داشته به اصطلاح اقتصاد میخونده و بعد که این اتفاق میفته بحران 1929-33 اون موقع در اوج به اصطلاح درس خوندنش تو دانشگاه هاروارد بوده و بعدش میره لندن سکول آف اکنامیکس در لندن و اونجا تازه با کتابای مارکس به اصطلاح آشنا میشه و بعدش هم یه مقدار دانشجوها و دانشجوهای هندی بهش کمک میکنن که اصلا بفهمه که مارکس چی گفته. دانشجوهای هندی واقعا از اونها یاد میگیره، میگه واو واقعا من تا الان نمیدونستم که این تمام این چیزای اقتصادی که به من درس میدادن تو دانشگاه هاروارد اصلا نمیتونه این بحران رو توجیه بکنه. اینا میفهمن، یکی استادشون که لشکی باشه و یکی هم دانشجوهای هندی هم که بهش میگن داستان اینه و تازه پال سوئیزی شروع میکنه به خوندن آثار مارکس و میفهمه که داستان اصلا چی هست. به هر حال این یعنی خیلی ها رو زیر رو میکنه واقعا. البته در اون زمان جان کنت گالبریت همکلاسه در حقیقت پال سوئیزی بوده ولی حسای کینزی میمونه و ما میدونیم که کینز برای اولین بار که یکی از باهوشترین واقعا عرصبت که تئوریسین های سرمایه داری هستش و خودش هم میلیاردر شده در بورس سهام لندن، اون اولین کسی در بین تئوریسین های سرمایه داری که میفهمه که سرمایه داری خصوصی نمیتونه این مسائل رو حل بکنه و باید دولت دخالت بکنه و کار به وجود بیاره و قدرت خرید به وجود بیاره. علت این بحران بهشون میگه سپلای ساید نیست که شما هی به سرمایه دارا کمک میکنید که بعدا آقای میلتون فریدمن از این تیروینه، بلکه باید شما قدرت خرید به وجود بیارید، یعنی دیمند ساید رو، یعنی به حساب بخش تقاضا رو باید کمک بکنید، کار و شغل باید به وجود بیارید و چون سرمایه داری خصوصی ناتوانه که این کار رو بکنه دولت باید دخالت فعال بکنه. و واقعا جان مینارد کینز چندین مسافرت به امریکا میکنه و بالاخره فرانکلین روزولت رو قانع میکنه که این برنامه رو پیاده بکنه. تمام برنامه نیو دیل در اثر چیه؟ در اثر اینه. البته بعضی از سرمایه‌دارای بافهم یا به اصطلاح زرنگ اون زمان از جمله خانواده فورد و راکفلر پشت چیز، یعنی چند تا از خانواده‌های باهوش و جا افتاده امریکا پشت این برنامه روزولت رو میگیرن و یعنی روزولت نمیتونست اینو پیاده بکنه. و بالاخره به حساب جان مینارد کینز میدونستن یک ضد کمونیست سه آتشه است و برای نجات نظام سرمایه‌داری این برنامه رو داره چیز میکنه، ولی در این حال آدم فوق‌العاده باهوشی بوده جان مینارد کینز و در نتیجه برنامه نیو دیل پیاده میشه. حالا این بحران رو در اروپا چطور میخوان حل بکنن؟ از طریق فاشیسم و به اصطلاح نازیسم. واقعا فاشیسم و نازیسم و هیتلر به چه دلیل سر کار میان برای حل این بحران؟ بنابراین هر کدوم در شوروی چطور؟ اونا یه راه حل دیگه دارن، برای اینکه اونجا هم دچار بحران، اونم پیاده کردن برنامه اول به اصطلاح 5 ساله اول در اونجا که در زمان استالین و از سال 1900 و در واقع اوائل 30 به اصلاح شروع میکنن به پیاده کردنش که اقتصاد اونجا چهار نعله به اصلاح جلو میره و اینا احساس خطر میکنن و به همین دلیل هم برنامه نیو دیل رو در امریکا برای مقابله با به اصلاح برنامه 5 ساله شوروی که در اون زمان باعث رشد عظیم واقعا اقتصاد شوروی میشه. این بنابراین ولی هیچ کدوم از اینا اقتصاد امریکا رو نمیتونه نجات بده مگر جنگ دوم جهانی. حالا میخواستم به این برسم که جنگ دوم جهانی درس عظیمی به اینها میده که جنگ باعث رونق اقتصاد میشه. برای اینکه در سال 1933 اگر میزان بیکاری در امریکا 25% بوده، به سال 1940 که میرسیم میدونیم که امریکا 1939 به بهانه پرل هاربر که حالا صحبتش رو خواهیم کرد که امریکا میدونست که ژاپن به بندر پرل هاربر در به اصطلاح جزیره ارسلت که هوایی حمله خواهد کرد به پایگاه به اصطلاح نیروی دریایی امریکا، میدونست و گذاشت که این اتفاق بیفته برای اینکه ملت امریکا رو به جنگ دوم جهانی بکشه، در اینکه احتیاج داشتن وارد جنگ بشن. میزان بیکاری از 25% سال 1937 تازه 19% بیکاری در امریکا، به سال 1941 رسید 0. و بخش عظیمی از زنان هم حتی اون اولین باره که واقعا زنان امریکایی وارد بازار کار میشن، که عکساش و به اصلا کاریکاتورهاش و فلان اینا هست که به اصلا چطور زنا واقعا آسینا رو زدن بالا و مثل مرد دارن کار میکنن، میخ پرچ میکنن، من هواپیما دارن میسازن، تانک دارن میسازن و غیره و غیره. بنابراین جنگ که واقعا اقتصاد امریکا رو نجات میده، ولی در دوران جنگ به جای اینکه اتومبیل درست بشه تانک و توپ درست میشده، برای اینکه مردم نمیتونستن که اتومبیل بخرن، به جای اینکه یخچال درست بشه به جای اینکه اجاق برقی درست بشه و غیره و غیره، تمام این شرکت های صنعتی تبدیل میشن به شرکت های اسلحه سازی. در نتیجه میلیاردها دلار اون زمان که تریلیونها دلار امروز باشه مردم پسنداز میکنن. بعد از جنگ که تموم میشه تمام این پسندازها باید خرج بشه و مردم ولع دارن در اینکه صاحب خونه بشن، یخچال بشن، جارو برقی بشن. قبل از جنگ دوم جهانی این چیزا نبوده، بعد از جنگ دوم جهانیه که پروژه های عظیم خانه سازی در امریکا آغاز میشه و حومه‌های شهر به وجود میاد، هتل ها، موتل ها، جاده ها، میلیون ها کیلومتر جاده کشیده میشه. که خود من در دهه 1960 اینجا بودم، شما از نیویورک به لس آنجلس من خودم مسافرت کردم، در تمام این 3000 مایل 5-6000 کیلومتر میدیده که همه جا مشغول ساختمان سازی هست و تمام اختراعات و اکتشافاتی که در زمان جنگ در پنتاگون و به بخش نظامی امریکا شده بود اینا حالا اومد و در به بخش خصوصی وارد شده، انواع و اقسام به اختراعات و اکتشافات، و اینا در نتیجه به کنسیومریزم یعنی به اسلام مردم ولی عجیبی داشتن برای اینکه صاحب تمام این چیزا بشن. این دومین علت بود که به چیز رو نگه داشت اقتصاد امریکا رو. و بعد انقلاب اتومبیل، همینطور که عرض کردم نه تنها میلیون ها کیلومتر جاده ساخته شد، تمام اینا احتیاج به پمپ بنزین داشتن، احتیاج به موتل داشتن، احتیاج به هتل داشتن، لاستیک سازی، پارچ اثر چرم، پلاستیک، انواع و اقسام این چیزا. و بعدش بازسازی دوران جنگ که در حقیقت امریکا با برنامه حساب پیاده کردن برنامه مارشال و غیره و غیره، هم ژاپن و هم چیز اون باعث بازسازی می، همه اینها باعث شکوفایی بعد از جنگ دوم جهانی شد که من در بحبوحش یعنی دهه 1960 اینجا بودم و دیدمش که یعنی چه شکوفایی اقتصادی اون زمان، که کسی که به سای جوان امریکایی که از دیپلم می گرفت واقعا جنرال موتورز با بالاترین حقوق به اصلاح چیزشون می کرد و اصلا خانوادهش اصلا احتیاج رو نداشتن که کار بکنه. بگذاریم این دهه 1970 که می رسید تمام می شه، اشباه می شه، بالاخره این به یه جای به اصلاح یه جای تمام می شه. از اون موقع به بعد من باید مختصر بگذرم از این قضیه چطور به اصلاح سیستم اعتباری رو به وجود می دارن که قدرت خرید مردم امریکا رو نگه دارن، در اینکه همه اینا چه اشباه شد، قدرت خرید چجوری به وجود بیارن، کار چجوری و شغل چجوری به وجود بیارن، برای اینکه سطح زندگی رو نگه دارن برای اولین بار کارتای پلاستیکی اختراع میشه. من که در 1960 اینجا بودم کارت پلاستیکی وجود نداشت، همش به اصطلاح نقد بود موقعی که ما میرفتیم رستوران یادم هم این ور اون ور فلان. بنابراین مسئله اعتبار و وان، حالا میخواستم به طور سریع از این بگذرم که این بالاخره به کجا خواهد رسید. در حال حاضر خانواده های امریکایی زیر بار قرض بیش از 15 تریلیون دلار هستند، یعنی تا خرخره زیر بار قرض هستند، با وجود اینکه این حباب خانه سازی که 2007 فیکس شده مردم امریکا رو بین 8 تا 10 تریلیون دلار فقیرتر کرد، به حساب فروپاشی و اصلاحاتی که یعنی ثروت اینها را حالا آمارهاش رو اگه برای عزیزان بدم که چه بر سر افریقایی تبارها و لاتینوها رفته. سفید پوستا هم واقعا 16% از ثروتشون از دست دادن در اثر این فروپاشی. لاتینوها 66% از ثروتشون از دست دادن و افریقایی تبارها 53% از ثروتشون. اینقدر اینا الان دوباره واقعا ببینیم این چه بر سر اقلیت ها میاره و چه انفجار اجتماعی میتونه به وجود بیاره. به هر حال این ادامه پیدا میکنه تا میرسیم به دهه 1990 که باز در سفر دوم هم من اینجا بودم و شما یه شکوفایی اقتصادی دیگه داری. خب این شکوفایی چی بود؟ حباب .com یعنی اون چیزی که information technology بشن که واقعا فکر میکردن که دیگه آره آقای گرینسپن که رئیس به حساب بانک مرکزی یا فدرال امریکا بود گفت آره دیگه ما به یک اقتصادی دست پیدا کردیم که هم میتونیم مزد و مزایای کارگرا رو بالا ببریم هم سود سرمایه‌دار رو. یعنی به اصطلاح اون تئوری های قدیمی برباد. اینا بهش اسمشو گذاشتن اقتصاد نوین، نیو اکانومی. همین آقای گرینسپن که بعدش اومد در به حساب مجلس سنا یا کنگره امریکا گریه میکرد، میگفت من سخت اشتباه کردم. وقتی اینا به پای لب گور میرسن اون موقع به حساب شروع میکنن به عذرخواهی و حساب چیز گریه کردن. بنابراین این رو میخواستم عرض بکنم که تمام اینها ولی اون عاملی که اقتصاد رو نگه داشت علاوه بر این عواملی که عرض کردم اینه که درس بزرگی که اینا از جنگ دوم جهانی گرفتن و اون هم اینه که اقتصاد امریکا رو تبدیل به یک اقتصاد جنگی یا permanent war کردن. عزیزان تا زمانی که ما این سیستم رو نشناسیم نمیتونیم بفهمیم که جنگ سرد بر سر چی بوده، که این اصلاح طلبا باید برن و داستان اینو حالا برای عزیزان خواهم خوند که اینا داستان جنگ سرد و باید ببینن که به اصطلاح اصلا داستان جنگ سرد چی بوده و متوجه بشن که حتی آدمی مثل جورج کنان که در حقیقت از تئوریسین اصلی واقعا جنگ سرد که قبلش در دوران جنگ دوم جهانی جورج کنان سفیر امریکا در شوروی سابق بود و خودش آخر عمر باز هم این آدم جانی که به حساب استاد بازنشسته دانشگاه پرینستون بود و به گریه افتاده بود آخر عمرش که به اصطلاح اذعان کرد که در زمانی که در شوروی بوده استالین بهش پیشنهاد کرده که این دوستی که بین ما هست در دوران جنگ دوم جهانی، این دوستی که بین ما برقرار شده علیه فاشیسم، این رو ادامه بدی. در حالی که بعدش خود همین جورج کنان میاد و تئوریسین اصلی جنگ سرد میشه. چرا؟ برای اینکه احتیاج به جنگ دارن، برای اینکه به اصطلاح مجتمع نظام صنعتی احتیاج به این داره که یک جنگ دائمی وجود داشته باشه، برای اینکه یک کف به اصطلاح یک فلور، برای اینکه اقتصاد به طور کامل فرو نپاشه باید یک کف براش بود و اونم مجتمع نظامی اقتصادی که صنعتیه که باید درش به وجود بیاره و در نتیجه جنگ سرد رو آغاز میکنه. جنگ سرد واقعا برای مبارزه با کمونیسم یا نمیدونم فلان، برای تسلط بر جهان و برای بسا حفظ عرصبت این مجتمع نظامی صنعتی بوده و علتش و بسا مکانیزم اصلیش این بوده و یکی از دلایلی که واقعا شکوفایی اقتصادی بعد از جنگ دوم جهانی همین بسا اقتصاد permanent war یا جنگ دائمی بوده. اهمیت این در چیه واقعا؟ اهمیتش برای همین حالاست که بعد از فروپاشی شوروی که در حقیقت در دوران جنگ سرد اینا ده تریلیون دلار اون زمان یعنی صدها تریلیون دلار امروز میشه خرج جنگ سرد کردن. حالا در زمینه یک به اصطلاح چیز کنتینوم مال جنگ سرد، جنگ های گرم، جنگ کره، جنگ ویتنام و ده ها جنگ کوچک و بزرگ دیگه اینا داشتن و تجاوز به کشورهای دیگه و کودتاهایی که انجام دادن از کشور خودمون گرفته تا تمام کشورهای امریکای لاتین و افریقا. و اندونزی و غیره و غیره. بنابراین اقتصادشون رو اینطور نگه داشتن و بعد از فروپاشی شوروی برای یک بخش از هیئت حاکمه امریکا فروپاشی شوروی بعضی ها رخص و پایکوبی میکردن از جمله نیویورک تایمز و امثال هم، ولی برای در حقیقت مجتمع نظامی صنعتی یک کابوس بود این قضیه. ادبیات اون روز را عزیزان باید دنبال بکنن که اینا چه وحشتی کردن از فروپاشی شوروی، که حالا چه کار بکنی، حالا به اصطلاح این مجتمع را چجوری نگه داری، مجتمعی که طوری قدرتمند شده بود که ایزنهاور موقعی ها خداحافظیش در ژانویه 1961 هشدار میده بهشون که این مجتمع داره قدرتمند میشه و روز قدرت رو از دست به اصطلاح دولت خواهد گرفت و دموکراسی امریکا رو نابودش خواهد کرد. بعد از 50 سال الان ما میبینیم که آن چیزی که واقعا ایزنهاور پیش‌بینی کرده بوده چطور پیاده شده. بنابراین باید به اصطلاح تمام اینها رو در نظر بگیریم که بعد از فروپاشی شوروی اینا احتیاج به یه دشمن تازه داشتن و دنبال این دشمن میگشتن تا آقای ساموئل هانتینگتون اومد به تئوری این رو ریخت. میخواستم این رو عرض بکنم که تئوریسین این جنایتکارها و این جنایاتی که میشه آقای روپرت مرداخ نیست، آقای نمیدونم بریویک نیست و تمام اونهایی که آقای سپنسر نیست که به اصطلاح جز معلم های این آقای بریویک و امثالان، یک شرایط لجنالوده و فوق العاده خطرناک اقتصادی، یعنی یک بحران اقتصادی نظام سرمایه و کل نظام هست که تئوریسین های اصلیش رو واقعا باید تو دانشگاه های هاروارد و جان هاپکینز و امثال هم پیدا کرد، مثل آقای ساموئل هانتینگتون که مسئله کلش آف سیویلایزیشن رو مطرح کرد یا کشاکش فرهنگ ها یا تمدن ها. یعنی چه؟ یعنی جنگ بین اروپا و امریکا از یک سو که تمدن مسیحی یهودیه هر شبت جودو کریشن با چی؟ با اسلام و بودایی، یعنی علیه کشورهای خاورمیانه و چی؟ تئوریسین واقعی ساموئل هانتینگتونه و نه روپر مرداخ. روپر مرداخ در چنین شرایط و چه در چنین لجنزاری میتونه رشد بکنه این خارهای مغیلان و علفهای هرزه و لجنالوده و یا آدمی مثل بریویک به وجود بیا. بنابراین احتیاج به یک جنگ تازه، منتها این یکی جنگ بی پایان و بی مرزه، فرق میکنه با جنگ اول جهانی، با جنگ دوم جهانی، با تمام جنگ های دیگه شون. این بی مرز و بی پایانه که هر لحظه باید به یک کشور دیگه حمله بکنن، برای اینکه این اسلحه‌ای که میسازن که الان 1.2 تریلیون دلار مخارج نظامیه که در حقیقت در عرض 10 سال گذشته فقط بودجه نظامی امریکا 3 برابر شد. در زمانی که کلینتون رفت در حدود 300 میلیارد، کمتر از 300 میلیارد دلار، الان 1.2 تریلیون دلاره. قرض امریکا در زمانی که در حقیقت کارتر کاخ سفید رو ترک کرد 800 میلیارد دلار قرض امریکا بوده، الان چیه؟ 14.3 تریلیون دلاره. تمام اینها در اثر چیه؟ در اثر اینه که در یکی اینه که مالیات ثروتمندا رو از 60-70-80% آوردن به 30-35% که واقعا الان حساب شده بیش از 18% مالیات نمی پردازن. این یک که تریلیون ها دلار در حقیقت به ضرر مردم شده، فقط از مردم و از کارگرها و زحمتکشا، واقعا از هر پیچکشون به اسلام مالیات می گیرن. و از طرف دیگه به اسلام مخارج نظامی به طور وحشتناکی رفته بالا، در نتیجه الان تصفیه بودجه دارن و یه جنگ زرگری بین حزب دموکرات و جمهوری خواه هستش که حالا که جوری باید این کمبود بودجه رو و یا به اصطلاح اون دیت سیلینگ در حقیقت سیلینگ به اصطلاح اون سختی یا به اصطلاح محدوده این که به اصطلاح وام دولت هست چطور این رو باید بالا ببرن. یه جنگ زرگری بینشون هست و این رو مسلمن با چهره‌ای که آقای اوباما از خودش نشون داده باز هم تسلیم جمهوری خواه خواهد شد و در نتیجه مدیکیر، مدیکید، ارتباطی به سوشال سکیوریتی یعنی هم به اصطلاح بیمه پزشکی فقرا و هم سالمندان و هم بیمه اجتماعیشون رو خواهند زد. و در نتیجه اون وقت نتیجه چی میشه؟ باز قدرت خرید مردم رو پایین میارن و دوباره برمیگردیم به همون تئوری که من عرض کردم در ابتدا. یعنی در حقیقت قدرت خرید رو باز هم پایین تر میارن و نتیجهش چی میشه؟ نتیجهش این میشه که بحران همینجوری عمیق‌تر و عمیق‌تر میشه. بنابراین ما اگر بخوایم درک بکنیم که واقعا چی میگذره، باید این حقایق رو که گاهی اوقات من حالا به نظر میرسه که اینا رو من قبلا برای عزیزان طی بحث‌های مفصلی باز کردم، ولی هر روز ما باید با اخبار جدیدی که میاد اینها رو بیشتر و بیشتر باید باز بکنیم تا بفهمیم که واقعا روپرنورده‌ها و بریویک‌ها در چه پیش زمینه‌ای و در چه فضایی واقعا امکان رشد پیدا می‌کنند و چرا سرمایه‌داری که یه زمانی سمبل آزادی و دموکراسی و علم و تکنولوژی و پیشرفت بوده و همه ما از جمله خود من سخت تحت تأثیرش بودیم. من در خاطراتم برای عزیزان گفتم که چطور من از ابتدا واقعا از دوران طفولیت واقعا غربگرا بودم، نه غرب زده. من یادم تو کلاس چهارم دبستان ما یه درسی داشتیم صدای کوچه و خیابان. موقعی که من این صفحه کتاب رو میدیدم و نگاه میکردم که خیابان یعنی چه؟ یه پیاده روی داره، مغازه هایی هست، برای که ما خود من تو شهر نیمه فئودال واقعا نیمه مخروبه و عقب افتاده یه شوشته هست بودم که چیز چپیله ما داشتیم به قول من به اصلا کوچه های چیز اصلا زمستان ها پر به اصلا لای و لجن بود و تابستان ها پر از گرد و خاک. خوش آدم، یعنی این در حقیقت صدای کوچه و خیابان زندگی غرب رو نشون میداد. اون موقع مثلا ماشین اتومبیلی که نمیومد به شهر جوسر با اولاق و با قاطر و اینا چیزا رو میوردن به بازار و به اصلا به عمده فروشان میدادن و به اصلا بعدش پخش میشد و فلان اینا. ماشینی وجود نداشت که بیا تو، خیابونی وجود نداشت. من موقعی که خودم هم میرفتم پشتبون برای اینکه اون به اصلا بادبارک رو هوا بکنی، خودمون میساختیم اینا رو، پشتبون بلند ما داشتیم و نگاه میکردم از اون دور به اصلا چراغای این ماشینا رو من میدیدم، اصلا محو این میشدم که این چراغا اون ورش کجا هست، اهواز، آبادان. و همینجوری البته اومدیم دنبالش کردیم تا سرنوشتمون به نیویورک کشید. یعنی منظورم اینه که ما هممون واقعا تحت تأثیر علم، تکنولوژی، دموکراسی، آزادی و تمام این چیزهای مثبت غرب بودیم، ولی به تدریج آدم میاد در همین غرب و مطالعه میکنه و متوجه پروسه تباهی این هم میشه. یعنی ما در این حال معلوماتمون رو هم بالا میبریم راجع به این سیستم و بعضی ها که مثلا انتقاد میکنن به این صحبتهای من متوجه نیستن که فرضاً بسیاری از ماها غربگرا، یعنی به اصطلاح تمدن غرب، چیزهای بسیار مثبتی داره که باید ما ازشون بگیریم، همینطور که ژاپنی ها گرفتن و خیلی چینی ها الان دارن میگیرن. ما هم باید چیزهای مثبت و نه چیزهای لجنالودش رو که زمان شاه واقعا چیزهای لجنالودش رو فقط میگرفتن که موجب نفرت بسیاری از مردم شد و درنچه علیه شوریدن واقعا مردم ایران، ما چیزهای مثبتش رو باید بگیریم. از علمش گرفت، از تکنولوژیش گرفته، از دموکراسی همون بورژواییش که ما بهش احتیاج داریم، از آزادی بورژوایی و فرمالش که الان در کشور ما بهش احتیاج داریم، اینا رو ما باید بگیریم و چیزهای زشت و پلیدش رو هم باید درک بکنیم و ببینیم چجوری باید ازشون احتراز بکنیم. در نتیجه این رو میخواستم عرض بکنم که تمام این پلیدی هایی رو که ما میبینیم باید تفسیری ما براش داشته باشیم. شما عزیزان ببینید الان اینا چه کار دارن میکنن در سراسر به اصطلاح جهان، از تونس گرفته تا مصر گرفته. اینا میگن که آره و فرضاً در همین به اصطلاح چیز. حالا من به اصطلاح بخش هایی از این بیانیه رو که چیز کرده که شورای هماهنگی به اصطلاح بیرون دادن، یه پاراگرافش رو برای عزیزان میخونم که اینا دچار چه توهمی راجع به امریکا و غرب و برخوردشون به این جنبش ها هستن. امریکا دشمن قسم خورده واقعا مردم تونس و دوست بن علی بوده تا آخرین لحظه، زمانی که دیگه نمیتونستن، میدونستن که باید فداش بکنن برای اینکه سیستم رو در تونس نگه دارن، گذاشتن بن علی بره. در مصر عزیزان دارن به صحبتهای خانم کلینتون و تمام اون نمایندگانی رو که قبل از افتادن حسنی مبارک دارن به مطالعه بکنن و ببینن چطور تا آخرین لحظه از این آدم پشتیبانی کردن همشون. موقعی که دیگه نمیشد نگرش داشت، فداش کردن برای اینکه سیستم رو نگه دارن که نگرش داشتن. و الان ببینید چه حمایتی از این شورای نظامی میکنن که دشمن قسم خورده ملت مصر. و الان جمعه ای نیست که مردم نیان توی خیابونا، از جمله همین جمعه که کلی به اصلاح تبلیغ شد که اینا فقط مسلمان ها بودن و جمهوری اسلامی از این قضیه میخواد استفاده بکنه که اومدن توی خیابون، در حالی که این برای وحدت به اصلاح تمام نیروها در مصر بوده. و شما در سایت های اینترنتی مثل همین اخبار روز و امثال هم و یا در سایت جرس اینا رو نمید، فقط راجع به سوریه صحبت میکنن و این نشون میده که گرایش اینا چه گرایش خطرناکیه. در نتیجه ما باید نسبت به غرب و اهدافش در منطقه دچار تزلزل، دچار سردرگمی نشیم. این یکی از اون چیزایی که در جنبش سبز مثل عقاب باید مردم ما مواظبش باشن، که به نظر من اینهایی که الان بعد از حصر خانگی آقای موسوی و به ویژه زهرا رهنورد شما در حصر خانگی هست، به نظر من اینها دارن یه مقدار به حساب عدول میکنن از این اصل استقلال کشور ما و به طور کلی از اصل استقلال. به هر حال هر طبق که به همین ترتیب در یمن شما ببینید از عبدالله صالح تا آخرین لحظات و الان واقعا این رو تبدیل به یه جنگ داخلی به نابودیارش کردن. در یمن، در بحرین ببینید اینا مرتکب چه جنایاتی شدن. در عمان چطور از سلطان مسقط در حقیقت حمایت کردن و سرکوب کردن جنبش کارگری رو. در اردن به همین ترتیب با ملک حسین هم. در سوریه یک جنبش اصیل وجود داشته که با دخالت فعالی که هم عربستان و هم در حقیقت سلفیست ها و هم امریکا و اسرائیل در اونجا کردن، این جنبش هم با شکست روبرو کردن. با اون وقت ببینید در لیبی چی؟ در لیبی که واقعا در بنغازی عزیزان اگر به برنامه دموکراسی نو برن که ببینن در روزهای اول چه جنب و جوشی در بنغازی بوده و چطور یک جنبش اصیل در برابر دیکتاتوری قذافی بوده و خود من در این برنامه چه دفاعی از این جنبش کردم و چه حمله‌ای به قذافی و پسرش سیف الاسلام کردم. عزیزان دارم به برنامه ها رو نگاه. بعدش چی شد؟ یک مش آدم های وطن فروش دست نشانده تا مغز استخوان فاسد، محمود جبریل عرصبت که و اون یکی عبدالجلیل که واقعا اینا تا روز قبلش واقعا با دولت لیبی بودن و در سرکوب مردم لیبی نقش داشتن، اینا اومدن و پناه بردن به ناتو و امریکا و فرانسه و غیره و اونا هم تشویقشون کردن، اومدن و به سای دولت موقت تشکیل دادن، اونا اومدن پشتشون و بعدش ناتو هم به اصطلاح به بهانه اینکه از جان مردم به اصطلاح محافظت بکنه، میدونیم که به اصطلاح قطعنامه 1970 و 73 رو گذروندن. الان چی داره میگذره در لیبی؟ در لیبی روز و شب دارن مردم رو قتل عام میکنن با این بمباران ها، جنگ داخلی به وجود آوردن، این انقلاب رو تبدیل به یه جنگ داخلی کردن و اعتبار قذافی الان به طور عجیبی بالا رفت و تظاهرات صدها هزار نفری در به اصطلاح طرابلس میشه به نفعش که اصلا صداشو در نمیارن. نه این جنبش به اصطلاح این جرس راجع به این قضیه چیزی نمیشه، نه سایت هایی مثل اخبار روز و ایران امروز، اینا که مسئله لیبی را که مطرح نمی‌کنن، فقط سوریه را مطرح می‌کنن. چرا؟ چون امپریالیسم یا نمی‌شناسن یا نمی‌خوان بشناسن که در لیبی چی داره می‌گذره. و بعد آخرین خبر عزیزان می‌دونن که به اصطلاح عبدالفتاح یونس که در حقیقت وزیر کشور قذافی بود، می‌دونیم که به اصطلاح گریخت اومد این طرف و با اینا بود و در حقیقت رهبر به اصطلاح ارتش یا نظامی یا همین به اصطلاح شورشیان بود و دیروز کشتنش. عزیزان باید برن و ببینن که همین شورشیان که الان ناتو به امریکا پشتشونه چه جنایاتی دارن میکنن در همین بنغازی و یا در دهات و شهرتهایی که میگیرن، چه قتل عامهایی میکنن، چه گورهای دست جمعی. و آخرین جنایتی که کردن همین که مال خودشون بود، عبدالفتاح یونس که به حساب رئیس به حساب ارتششون بود، ولی ما میدونیم که اون خلیفه هفتر که 25 سال مأمور CIA بوده دشمن عبدالفتاح یونس بود و من گزارشش رو دادم که اینا در بحثی که بینشون در گرفته بود به صورت انبیه هفتیرکشی کرده بودن، بالاخره کشتنش عبدالفتاح یونس. امریکا و ناتو داره از چنین جنایتکارایی در لیبی چیز میکنه. این به این معنی نیست که ما طرفدار قذافی هستیم. آلترناتیوش چیه؟ و اینها نقش خائنانه این که بازی کردن و دخالتی که کردن، چه ضربت بزرگی به انقلاب یا جنبشی که در بسیار علیه قذافی میتونست به وجود میاد، چه ضربهی بستن. دقیقا در سوریه هم همینطور. صداش اینا در نمیاد. همین به اصطلاح برای همینه که ما حتی به اصطلاح همین سایت های اینترنتی از جمله همینایی که به اصطلاح اینا هنوز خودشون رو چپ میدونن، اخبار روز و ایران امروز، فقط سوریه رو به اصطلاح چیز میکنن و بزرگش میکنن. من میتونم از نیویورک تایمز برای عزیزان نقل قول بکنم که چطور هر روز از عراق ده ها اتوبوس مردم عراق میرن به سوریه و سوریه رو نسبت به عراق یک بهشت. نیویورک تایمز 29 جولای اینو من از نیویورک تایمز دیروز گرفتم درباره فرار مردم عراق به سوریه. چرا میرن؟ به خاطر داشتن برق در اونجا، آرامش، نبودن فشار مذهبی. جوونی مواشو مثل چیز زده که اسلامی نبوده، میخواستن بگیرنش. در سوریه اینطور نیست. و ثبات. یاسر رشید 21 ساله. زندگی در آنجا زیباست. آزادی و امنیت مهم است و همه چیز است که در سوریه هست. عرصمت که ولی حسین رضا 20 ساله در میگه که در تلویزیون میگوین وضع سوریه بد است، اما وقتی به خانواده هم تلفن میزنم آنها میگوین همه چیز خوب و آرام است. نیویورک تایمز. یعنی میخوام عرض بکنم که سایت جرس و سایت اخبار روز و ایران امروز از نیویورک تایمز هم عقبتر و دستگاهی‌تر و بیشتر طرفدار امریکا. یعنی نمیخوان حقیقت رو ببینن، فقط همینجور محکوم میکنن. و صحبتی از این که در یمن چه میگذره، در بحرین چه میگذره، در لیبی چه میگذره، اصلا صحبتی نمیکنن. از حالا ما باید، حالا ما انتظار از خیلی سایت های اینترنتی و تلویزیون ها و رادیوهای رسا لس آنجلسی نداریم، ولی جنبش سرچ چی؟ که ازش آدم انتظار داره که مسئله واقعا موقعی که استقلال چیزی از اصول بنیانی منشور جنبش سبزه، اینا دارن ازش عدول میکنن. بنابراین من فکر میکنم که باید ما باز هم همیشه در ریشه قضایا بریم و برای حتی دریافت اخبار واقعی باید جستجو بکنیم و خودمون دنبال حقایق بگردیم تا اینکه رسا اسیر این نرچود که. و اما بریم تو مسائل ایران. به نظر من مسئله انتخابات یک و شرکت کردن یا نکردن و دوم اختلافاتی که در بالا هست. در این 20 دقیقه که مونده من کوشش میکنم به اینها برسم. قبل از اینکه من وارد مسئله ایران بشم، نامه‌ای که امروز صبح از ایران برای من رسید از یه عزیزی، از یکی از روستاهای دور افتاده ایران. بخشهایش رو برای عزیزان میخونم. آدم موقعی که شرح مسافرت این عزیز رو میخونه، آدم قلبش از اینجا پرواز میکنه با اونجا، که واقعا چه جاهای ایران داره، هم در کبیرش چه جاهایی هست و هم در جاهای سرسبز و به اصطلاح چیزش. هرچه از تعریف روستا بگویی کم گفتی و در اینجا نیز نمی گنجد. آب و هوای عالی، سرسبز و خرم، دارای مردمان خونگرم و مهربان و مهمان نواز. آدم واقعا قلبش پرواز میکنه به اونجا. و اما دارای زمستانهای سرده و این عزیز برای ییلاق اونجا رفته. غرض از تحریر این نوشته رشد سیاسی مردم اینجاست، این روستاست که قابل توجه است. در منزلی که بیتوته داشتیم، پدر خانواده به محض خودی شدن به ما توصیه میکرد که دیگر در انتخابات شرکت نکنیم چون خیانت به مردم است. دخترها و پسرهایش با او بحث میکردند که نه، باید به حاکمیت فشار آورد تا انتخابات آزاد برقرار کند. این جمهوری اسلامی به انتقیز نمیتونه کارش بکنه. آگاهی سیاسی اینطور رفته بالا که مردم درگیر مسائل هم، درگیر عمیق مسائل سیاسی هم. این اون به اصطلاح اون نور امیده. در واقع خواسته های جنبش سبز را مطرح می کردن. گشت و گذاری که در میان مردم خصوصا جوانان داشتیم، کمتر کسی پیدا می شد که میل به انتخابات پیش رو داشته باشد. معتقد بودن تا مشخص نشود که رأیشون خوانده خواهد شد نباید شرکت کنند. یعنی شرط داشتن. کسی را حداقل من ندیدم که به حاکمیت باور داشته باشد. این روستاهای دورافتاده ایرانه که بعضی ها میگن طرفدار احمدی نژادن و اینا. چیزی که این بنده حقیر در این سفر امیدوار کننده دریافتم و بسیار پر اهمیت است، پتانسیل بالای جنبش سبز در به حرکت در آوردن مردم به میدان مبارزه انتخابات است که به نظر میرسد استبداد این موضوع را درک کرده و این چیزی است که متاسفانه بخشی از اپوزیسیون هنوز به درک آن نرسیده است. رژیم فهمیده اهمیت جنبش سبز رو. این اپوزیسیون به ویژه خارجه که متوجه نیستن. رشد نامتعادل جمعیت در روستا و عدم انگیزه منابع اشتغال و اشتغالزایی از طرف دولت به ویژه دولت نهم و دهم و مضاف بر آن ناکارآمدی دولت و واردات بی‌رویه کالاهای کشاورزی، عزیزان ببینن که چه بر سره هر شبت که کشاورزی ایران و صنایع ایران رفته. تا چند سال پیش واقعا اقتصاد ایران حدود 30-40% به واردات تکیه داشته، در حال حاضر و در سالهای اخیر به 75% رسیده. ببینید این جنایتکارا و مخصوصا دولت احمدی نژاد چه بر سر اقتصاد ایران برده. واقعا نابودگر اقتصاد، یعنی بسا هم صنعت و هم کشاورزی و حتی خدمات هم اینا، و وابستگی هرچه بیشتر حکومت به تولیدات و اجناس خارجی سبب شده که زیرساختهای تولید داخلی به ویژه کشاورزی و دامداری ضربه سنگین خورده و نه تنها نشسته است جذب نیروی کار در روستاها نماید. در نتیجه لشکر بیکاران روستایی از قضا همین روستا هر سبب که به شهرها رو آورده، هر سبب که تحت تأثیر جامعه شهرنشین حقوق شهروندیش را دریافته. واقعا شهرها به روستاها وصل شده و در نتیجه به حساب موقعی که یک ملتی به حقوق شهروندیش و حقوق بشر واقعا دست پیدا بکنه، دیگه دولت ارتجاعی چه کارش میتونه بکنه؟ فقط میتونه سرکوبش بکنه، به زندان بندازه یا بکشتش. و به این باور رسیده است که امید به این حاکمیت نیست. در نتیجه در صدد راه رهایی برای تغییر است. در همین زمینه میخواستم بخشایی از بیانیه شورا رو که به نظر من از جهت موضع‌گیری تاکتیکی که شورای عرصبت هماهنگی راه سبز امید عرصبت در پیش گرفته یکی از دقیق ترینه و به نظر من یک تاکتیک کاملا درسته. تازه این بیانیه بیرون اومده، 2 یا 3 روزه. سال جاری سال برگزاری انتخابات مجلس نهم است. پرسش این است که جنبش سبز ایران در قبال این پدیده چه موضعی باید اتخاذ کند و رویکرد برنامه اون در برابر انتخابات چه باید باشه. و بعدش تحلیل مفصل میکنه از شرایط کشور، فساد، ناامنی، بزهکاری‌های اجتماعی، ناهنجاری‌های نابهنجاری‌های اخلاقی، ناکارآمدی در مدیریت، سیاست‌های غلط اقتصادی، رکود تورمی در اثر تزریق بی‌محابای پول در جامعه، تورم لجام گسیخته، گسترش فقر، فاصله طبقاتی، موج فزاینده بیکاری، نرخ رشد نزدیک به 0، برخلاف آنچه که صندوق بین‌المللی پول یا بانک جهانی گزارشی که دادن که 3.5% رشد داشته و چه به اصطلاح بحبه و چهچه ای از آقای احمدی نژاد و دولتش کردن. یه پاراگراف که راجع به اصطلاح وضعیت غرب هست بعدم اگه فرصت شد من راجع بهش صحبت میکنم. با توجه به شرحی که گذشت، 3 تا به اصطلاح اون وقت الترناتیو رو پیش پای مردم میذاره. 1، مشارکت بی قید و شرط که حکومتی ها هستن. 3، تحریم بی قید و شرط که عزیزان هفته گذشته صحبتش رو کرده، بعضی ها مخصوصا اپوزیسیون خارج، تحریم بدون قید و شرط. و بعد مشارکت مشروط که در حقیقت این راهیه که جنبش سبز در پیش گرفته و دقیق ترین تاکتیکه. با توجه به شرطی که گذشت، شرایط اجتماعی و سیاسی کنونی با شرایط کشور در دوره‌های انتخاباتی گذشته ماهیتاً به کلی متفاوت بوده و توضیح میده واقعا که چرا ما باید این دفعه حتی شرایطمونم باید فرق بکنه، فرضاً با مجلس 5، با مجلس 6 و امثال و امثال هم یه اوضاع به کلی فرق کرد. و تجربه انتخابات ریاست جمهوری 10 اعتماد عمومی رو نسبت به اراده حاکمیت در برگزاری انتخابات آزاد و سالم و منصفانه رو به شدت مخدوش ساخت. کاملا این درسته. بنابراین نمیتوان بی توجه به تحولات 2 سال اخیر که به سوی تغییر ماهوی و کیفی نهاد قدرت و استحاله کامل جمهوریت نظام پیش میرود با همون مواضع و استدلال های گذشته وارد انتخابات شد. امروز با توجه به شرایط پس از انتخابات پر از تخلف و تقلب 22 خرداد 88 و تغییرات ماهوی در سطح قدرت، دیگر نمیتوان از حضور اقلیتی چند نفره انتظار ایفای نقش مهمی را داشت. اشاره به اینه که اصلاح طلبا حالا نه تنها چند 10 نفر، حتی چند 100 نفر هم تو مجلس داشته باشن، چه اثری میتونن داشته باشن؟ فرضاً مجلس 6 خب اکثریت اصلاح طلبا بودن، با حکم حکومتی چی شد؟ همه چیز رو داغون کردن. حکم حکومت اومد و حتی در اون زمان آقای کروبی هم رئیس مجلس بود. تمام حساب به طور فلهی تمام مطبوعات رو بستن و تمام چیزایی رو که میخواستن بگذارن برای این که به اصطلاح هموطنهای ایرانی به اصطلاح در حقیقت ما بتونیم برگردیم به ایران، اون رو هم گفتن اصلا صداش رو در نیار. جنبش سبز برای مشارکت در انتخابات به شرطهای فردی و مصداقی از قبیل تأیید صلاحیت این یا اون فرد و گروه نمی اندیشه. اینا الان لیست بیرون دادن در حدود 20 نفر از اصلاح طلبا که آره اینا فرضاً حق دارن بیان در این انتخابات شرکت بکنن. رد میکنه اینا. اینطور نیست. بلکه برگزاری انتخاباتی این اهمیت داره. آزاد، سالم و منصفانه را حق مردم و وظیفه دولت می داند که تخطی از آن موجب مسئولیت داخلی و بین المللی برای حکومت می گردد. یعنی در حقیقت داره هشدار می ده به این حکومت که واقعا یا این شرایط رو می پذیرید و یا اینکه در حقیقت قواقبه هم داخلی و هم بین المللی رو باید بپذیرید. و بعد اون وقت میره روی شروطی که هر شبت که شرایط و اون چیزی که مشارکت مشروط یا دخالت مشروط در انتخابات که در حقیقت حتی در این گزارشی که از اون روستا اومده دقیقا به اسلام مردم در همین باغ هم. یعنی فرزندان اون کسی که میگفت باید تحریم بکنیم فرزندانش یعنی دخترها و پسرهاش بهش میگن که نه ما باید فشار بیاریم و دخالت فعال باید بکنیم برای اینکه به اصطلاح وادار بکنیم حکومت رو به اینکه کوتاه بیاد و در حقیقت اون شرایط رو حالا ببینیم شرایط چیه که در واقع از هر من شمسه که این حکومت با این ماهیت امکان نداره واقعا این شرایط رو بپذیره و اگر این شرایط رو بپذیره واقعا یعنی تغییر رژیم در این مسئله شک و تردیدی وجود نداره و تغییر واقعی رژیم از این طریقه. الف آزادی و اعاده حیثیت تمامی شهروندانی که در حوادث پس از انتخابات 88 به شکل غیر قانونی و عادلانه و ناعادلانه بازداشت شده و یا با جریمه ها و وثیقه های سنگین به طور موقت آزاد هستن. یعنی تمام اینهایی رو عزیزان میدونن که هر سبت که چندین نفر رو در عرض همین چند روز و یا زیر فشار بحثاش فشارهای بین المللی که آقای احمد شهید قرار بوده به ایران بیاد و تا الان راهش ندادن اینا رو آزاد کرده برای اینکه هر وقت که فشار روش زیاد میشه یه عده ای رو آزاد میکنه اونتا با جریمه ها و وثیقه های فوق العاده سنگین. ب دست نهادهای نظامی و امنیتی از عرصه رقابت ها و منازعات سیاسی و هر گونه دخالت به مهندسی انتخابات کوتاه شود. شما میدونید اینان چه نقشی در انتخابات ریاست جمهوری نهم و دهم داشتن و چطور احمدی نژاد رو به قدرت رسوندن. دست اینا باید کوتاه بشه که مطابق قانون اساسی و به قول معروف از ابتدا هم رهبر انقلاب به اصطلاح گفته بود که اینا نباید در سیاست دخالت بکنن. جیم به حبس خانگی آقای موسوی و کروبی و همسران ایشان خاتمه داده شود و کلیه محدودیت های امنیتی و پلیسی موجود برای فعالیت آنان برطرف گردند. عزیزان دقت بکنن که در حقیقت چند تا از موارد مربوط به زندانیان سیاسیه. ملت ایران درسته که قدر واقعا زندانیان سیاسیشو میدونه ولی واقعا باید بیش از پیش همه ما مایه بذاریم برای آزادی زندانیان سیاسی که چطور جانشون رو کف دستشون گذاشتن برای این ملت و برای پیشرفت این کشور. خود من زندانی سیاسی بودم و میدونم که اعتصاب غذا به این مدت یعنی چه و چطور خدا صابر جان خودش رو واقعا و یا نسرین ستوده تا آستانه واقعا مرگ رفت و چطور حاله صحابی در این راه جان خودش رو از دست داد و صدها انسان دیگه انسان والا واقعا ملت ما باید قدر زندانیان سیاسی رو بدونن مبارزه بیش از پیش برای آزادیشون بکنن علیه این حکومت جبار و ضد انسان. موانع و محدودیت های بنابراین نه تنها آقای موسوی و کروبی باید آزاد بشن و همسرانشون بلکه تمام محدودیت ها برای فعالیتشون هم از پیش پاشون باید برداشته بشه. موانع و محدودیت های غیرقانونی موجود از مقابل فعالیت های آزاد و احزاب. یعنی بنابراین آزادی زندانیان سیاسی، آزادی احزاب و تشکل‌های صنفی یعنی سندیکاهای کارگری و سیاسی و نهادهای غیر دولتی برداشته میشه NGO ها. 5 یا هی عذر میخوام. به سانسور و اعمال فشار علیه رسانه ها و توقیف غیرقانونی اینا باید خاتمه داده بشه. آزادی مطبوعات، آزادی رسانه ها، آزادی قلم محترم شمرده شود. واو با لغو نظارت استصوابی، انتخابات زیر نظر مراجع نظارتی بی طرف و مورد اعتماد عموم قرار گیرد. ز تمامی شهروندان و همه گرایش‌ها و تشکل‌های سیاسی، عقیدتی و قومی بتوانند بدون احساس زور و تحمیل در انتخابات فعال شوند و به نامزدهای خود رأی دهند. ه حاکمیت باید تمام اقدامات لازم را به عمل بیاره تا احزاب و نامزدها و رأی دهندگان از امنیت جانی و مالی و حیثیتی مساوی برخوردار باشند و از اعمال هر نوع خشونت جلوگیری به عمل آید. اینها شرایطیه که با این شرایط جنبش، اگر این شرایط برآورده بشه، جنبش در حقیقت و مردم در انتخابات شرکت خواهند کرد. و به نظر من تا اینجا این بیانیه کاملا به نظر من تکتیکی رو که معین میکنه، تکتیک درست، صحیح و به جاییه. و به نظر من بیشتر من طرفدار فرزندان این فردی که در روستا به پدرشون میگفتن که نه، باید به حاکمیت فشار، برای اینکه مردم استفاده از انتخابات یک حق واقعیه مردم، منتها انتخاباتی باید باشه که سالم و واقعی باشه. و در اون زمان تمام جامعه به نظر من با این شرایطی که عرض کردم از جا کنده میشه، اصلا کل این شرایط عوض خواهد شد. من میخواستم این چند دقیقه که باقی مونده یکی از پاراگراف هایی رو که در این بیانیه اومده و راجع به امریکا و غرب صحبت میکنه، که به نظر من این یک نقطه ضعف این بیانیه است و یک دم خروس خطرناکه، این رو برای عزیزان. امریکا و غرب نیز اگر در گذشته به دلیل جنگ سرد و امثال هم از حکام به اصطلاح استبدادی حمایت می کرد، اینک با توجه به تغییر کیفی شرایط جهان، یعنی فروپاشی شوروی، دیگر پشتیبانی از نظام های استبدادی را به سود خود نمی بینند و می کوشند با استفاده از راهبرد جدید مدیریت و مواجهه دست جمعی با شرایط جدید و همراهی با مردم و جنبش آزادی خواه در جهت منافع استراتژی و بلند خود، یعنی تأمین امنیت انرژی و حفاظت از فلان فلان به اصطلاح. این پاراگراف نه تنها تحریف تاریخه، به نظر من یک دید فوق‌العاده خطرناک. امریکا حمایتی که از استبداد در منطقه و در سراسر جهان می‌کرده فقط به خاطر جنگ سرد نبوده. این تئوری سلطنت طلباست که اینا به خاطر جنگ سرد اومدن و شاه رو دوباره برگردوندن و کودتای 28 مرداد رو کردن، برای تسلط بر جهان بوده. این در ماهیت امپریالیسم، منتها بهانه شون خطر شوروی و خطر کمونیسم بود. همینطور که الان به خاطر بهش خطر اسلام دارن همین کار رو میکنن. نویسندگان این بیانیه اگر این مسئله رو درک نکنن، جنبش رو میتونن به یک بنبست، یعنی به جنبش میتونن ضربات عظیمی وارد کنن. امریکا و غرب از جنبش مردم در منطقه دفاع میکنه، تحریف تاریخ. امریکا دشمن قسم خورده جنبش در مصر، جنبش مردم، دوست اخوان المسلمین البته. جنبش تونس رو دشمن قسم خورده شه، در عمان همینطور، در اردن همینطور، در بحرین همینطور، که از خانواده آل خلیفه دفاع میکنه، از خانواده آل سعود، از خانواده آل نهیان، از سلطان مسقط، از تا تمام این مرتجعین داره دفاع میکنه، از مردم و از جنبش مردم دفاع میکنه. امریکا و غرب دشمن قسم خورده ی جنبش سبز. اگه جنبش سبز و نویسندگان این بیانیه این رو درک نکنن، ضربات سنگینی به جنبش وارد خواهند. و نظر خودم رو من میخوام عرض بکنم که اگر اینها واقعا به این پاراگرافی که در اینجا آوردن چیز دارن، هم به اصطلاح ضربه بزرگی به منشور جنبش سبز زدن و هم به آقای کروبی و به ویژه به زهرا رهنورد، اونا تو این باغ نیستن. و در نتیجه این رو باید ما در این حال که این تکتیکی رو که در مورد انتخابات به نظر من ما روش تکه میذاریم، این پاراگراف یک دم خروس بسیار بسیار خطرناکه که ما باید به اصطلاح مواظبش باشیم. و همینطور که عرض کردم در خود سایت جرس هم ما که بهشون دسترسی نداریم، امیدواریم این صدا به گوششون برسه به عنوان یه فرد ایرانی و ببینیم به اصطلاح نظرشون چیه راجع به این قضیه. وقت من تمامه، خیلی ممنون راسخ جان. عزیزان میدونن که شب ساعت 9 این برنامه تکرار میشه و با عزیزان من تا شنبه آینده خداحافظی میکنم. شب و روز عزیزان خوش.